ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان جدید به کرونا را بیش از 6000 تن اعلام کرد. سپاه پاسداران از یک پایگاه موشکی ایران در سواحل خلیج فارس رونمایی کرد. و علی خامنه ای ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه از تشخیص 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد. او شمار جانباختگان ناشی از کرونا را در 24 ساعت گذشته 85 تن اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 85 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 56018 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,274,514 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 شهر در وضعیت نارنجی و 401 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. مدیران سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مربوط به کرونا را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت برآورد کردند. با وجود اعلام روند کاهشی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در هفته‌های گذشته، رئیس جمهوری ایران و مقام‌های وزارت بهداشت درباره اوج‌گیری دوباره کرونا در بهمن ماه هشدار دادند. مینو مهرس، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، هم از احتمال افزایش شیوع کرونا جدید در اسفند ماه خبر داد. سپاه پاسداران امروز جمعه از یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی کرد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، این مجموعه را یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه توصیف کرد.
شما پشت سر ما ستونی از این موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب اونها را ملاحظه می‌کنید. طول این ستون‌ها کیلومترها ادامه داره و تعداد زیادی از این مجموعه‌ها در نیروی دریایی سپاه وجود داره.
حسین سلامی، این موشک‌ها را نقطه زن با برد 100 کیلومتر و با قدرت تخریب بسیار بالا توصیف کرد و مدعی شد که موشک‌های نیروی دریایی سپاه در رده بهترین موشک‌های جهان است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره ادعاهای مختلفی درباره توان نظامی خود مطرح می‌کنند که از سوی کارشناسان مستقل به چالش کشیده شده است. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا و غرب بر مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی تأکید دارند و از دخالت‌های منطقه‌ای تهران ابراز نگرانی می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه امروز اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، به تازگی خبر داد تهران پیش پرداخت خرید 16,800,000 دوز واکسن کرونا از طریق برنامه کوواکس را به حساب سازمان جهانی بهداشت واریز کرده است. پیشتر شماری از مقام‌های وزارت بهداشت تولید به موقع واکسن کرونا در ایران را ناممکن دانسته بودند. علی خامنه‌ای در زمینه فعالیت اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی اصراری به بازگشت ایالات متحده به برجام ندارد و بازگشت آمریکا تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تحریم‌ها لغو شوند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال گذشته با موشک‌های سپاه پاسداران را ناشی از اشتباه یک فرد و بی‌تدبیری یک جمع دانست.
حادثه بسیار تلخ، دردناک، باورناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این، و اون اشتباه هم از بی‌تدبیری یک جمع نشأت گرفت.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره جمع مورد نظر خود نداد. سال گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سخنگوی دولت حسن روحانی به مدت 3 روز بعد از حادثه دلیل آن را نقص فنی اعلام کرده و شلیک به هواپیمای مسافربری را به تبلیغات روانی دشمن نسبت دادند. دادستان نظامی استان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که 176 کشته بر جای گذاشت پایان یافته است. غلام عباس ترکی در گزارش خود این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت تنها 1 نفر در این ارتباط در بازداشت است. وزیران حمل و نقل و آموزش و پرورش ایالات متحده آمریکا در اعتراض به هجوم شماری از خشونت طلبان طرفدار دونالد ترامپ به کنگره از سمت خود استعفا کردند. در اعتراض به حمله به ساختمان کنگره چند تن از مقام‌های ارشد دیگر دولت دونالد ترامپ و کاخ سفید نیز روز پنجشنبه استعفا کردند. در این میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرده که آقای ترامپ از قدرت کنار گذاشته شود و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد احتمالاً قانونگذاران برای استیضاح ترامپ آماده خواهند شد. دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ روز 20 ژانویه 12 روز دیگر پایان می‌یابد. او اعلام کرده که متعهد به تحویل قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب است. اما در گرامی داشت یاد و خاطره 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که از پنجشنبه این هفته آغاز شده، شهرهای فرانکفورت در آلمان و استکهلم در سوئد امروز جمعه شاهد 2 برنامه دیگری است که از سوی انجمن خانواده‌های قربانیان برگزار شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به مناسبت نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، انجمن خانواده جانباختگان این فاجعه کمپین و یا کارزاری با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد از همگان دعوت کرده به این حرکت انسان دوستانه در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته بپیوندند و در شهرهای خود در سراسر دنیا با روشن کردن شمعی یاد و خاطره 176 قربانی پرواز PS752 را گرامی دارند. در بیانیه این انجمن با اشاره به کشته شدن این انسان‌های بیگناه گفته شده جنایتکاران 1 سال تمام تلاش کردند بر جنایت خود خاک بپاشند. نه توضیحی دادند و نه عاملان و عاملان این جنایت نابخشودنی به جامعه معرفی شد. ولی به جای آن تحریف حقیقت، شکنجه روحی و روانی خانواده‌ها، تهدید آنها و تأخیر در اجرای عدالت در دستور کارشان قرار گرفت. و ما در ادامه برنامه‌های گسترده‌ای که از روز پنجشنبه در نخستین سالگرد گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شده، شهرهای فرانکفورت در آلمان و استکهلم در سوئد هم روز جمعه شاهد 2 برنامه است که در این باره شهناز مرتب، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته:
از طرف انجمن تا روز جمعه که امروز هست این برنامه ها ادامه داره و ما هم در شهر فرانکفورت روز جمعه شمع روشن خواهیم کرد، گل خواهیم گذاشت، ترانه های خونده بشه به یاد این عزیزان، شعر میخونیم به یادشون، موسیقی پخش میکنیم و شمع و گل میزنیم. و در سایت هم از طرف خانواده لینکبرگ، خانواده 4 نفری که متاسفانه تو این پرواز اون هم 4 نفر عزیزی که جونشون رو از دست دادن، از طرف خانواده اونام و 1 فراخوانی داده شده که در هم مرکز شهر استکهلم و این برنامه هم اونجا برگزار میشه.
و خاصه اصلیش از خانم مرتب،
اصلی مسئله دادخواهیه و ما تا زمانی که این پرونده به 1 دادگاه بین المللی فرستاده نشه این مبارزه ادامه داره. و هفته پیش هم اعلام کردن که به خانواده ها به عنوان غرامت به هر کدومشون $150,000 پرداخت میخوان بکنن. در همین رابطه هم استقامت زیاد در مقابلشون ایستادن و گفتن غرامت به هیچ وجه مسئله ما نیست، مسئله ما در مرحله اول دادخواهیه، دادخواهی و به دادگاه کشوندن تمام عاملین و عامران این جنایت بزرگی که صورت گرفته. خانواده ها باز هم در مقابل اینم ایستادن و اعلام کردن گفتن ما این کلمه شهادت رو از شما نمیخوایم. شهادت زمانیه که کسایی که رفتن جنگ در دفاع از میهنشون کشته شدن، به اینا خب میشه گفت شهید، ولی بچه‌های ما توی هواپیمایی بودن که خیلی عادی به عنوان مسافرین، و این لقب شهید رو به هیچ وجه هیچ کدوم از خانواده ها غیر از اون چند نفر انگشت شماری که بودن، هیچ کدوم از خانواده ها این رو قبول نکردن.
شهناز مرتب علاوه بر سمتی که در هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی دارد، برادرزادش آروین مرتب و همسر او آیدا فرزانه را نیز در پی سرنگونی این هواپیما از دست داده. انجمن خانواده قربانیان این هواپیما پیش از کارزار تازه من هم شمعی روشن خواهم کرد، برنامه هم برای دادخواهی در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا برپا کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دیدگاه و نظر شما برای ما بسیار مهمه و در طول 24 ساعت همیشه منتظر پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام میتونید به نشانی @فردگرام برای ما پیام هاتون رو بفرستید. شماره 24 ساعته ما هم هست 20420221122113. این پیامگیر 24 ساعته ماست. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی آرزو دارم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از 10 شهروند دو تابعیتی است که طی سالهای اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش میگویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج میبرد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 سال آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانوادهش که 4,000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.